سلام و روز بخیر. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده وزارت خارجه قطر در امور افغانستان در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و دکتر مطلق القحطانی نماینده قطر دیروز گفتند که همکاری ها در هر سطح باید ادامه یابد تا برای توسعه افغانستان برمن واقع شود. در ادامه در اعلامیه گفته شده که قحطانی وضعیت فعلی افغانستان را قناعت بخش خوانده و از کشورهای منطقه خواسته که بیشتر با افغانستان تعامل کنند. وزارت خارجه قطر تاکنون در این مورد جزئیات نداده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته، قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم در مسئله افغانستان باقی مانده، اما تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. روزهای یکشنبه و دوشنبه همین هفته دوحه میزبان نشست نماینده های ارشد امریکا در امور افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش بود. قرار از نشست 3 روزه اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانه آغاز شود. وزارت خارجه قزاقستان میگوید که 150 تن از مقام ها و تاجران افغان در این نشست دعوت شدند. از جانب دیگر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نشست مقدماتی اجلاس توسل تجارتی میان افغانستان و قزاقستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون تجارت و همگرایی قزاقستان دیروز افتتاح شد. پیش از این قنات تومش معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته بود که این نشست اقتصادی هیچ تأثیر بر موضع کشورش در قبال طالبان نخواهد داشت. تاکنون طالبان به عنوان سازمان تروریستی نزد حکومت قزاقستان ثبت هستند. اما معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته که از میان 150 تن از مقام ها و تاجران افغان که در نشست اقتصادی آستانه اشتراک می کنند، هیچ یکشان در فهرست سیای بین المللی شامل نیستند. طالبان از بازداشت دو آدم ربا در ولایت خوست خبر دادن. آنها جمعه گذشته یک کودک 2.5 ساله را ربوده بودند. وزارت داخلی طالبان دیروز در اعلامیه گفت که نیروهای ویژه‌شان انگام دو آدم ربا را بازداشت کردند که کودک ربوده شده را کشته بودند. این رویداد در منطقه متون در مرکز خوست اتفاق افتاد و جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. پیش از این هم از وقوع رویدادهای جنایی در خوست و سایر ولایت‌های افغانستان خبر داده شده بود. یکی از علت‌های آن فقر فزاینده عنوان شده. یک نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ گفته که تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد روز گذشته در یک خبرنامه گفت که در میان اعدام شده‌ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچ‌ها هم شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شده. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها با قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ میگوید که در جریان سال 2023 در ایران میزان اعدام ها افزایش یافته و تا کنون 423 تن اعدام شده. و شمار قربانیان حمله مرگبار یکشنبه در منطقه باجاور ایالت خیبر پشتونخوا به 63 تن رسیده. خبرگزاری اسوشیتد پرس پس از جان سپردن شمار از زخمی های این رویداد در شفاخانه آمار تازه را دیروز نشر کرد. حمله در جریان یک نشست مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان رخ داد که مسئولیت آن را داعش گرفت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. طالبان به دنبال رادیو تلویزیون همیشه بهار 2 رادیو دیگر را هم در ولایت ننگرهار بستند. نهادهای مدافع خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواسته که جلوه محدودیت های طالبان را بر رسانه ها بگیرد. مسئول یکی از این نهادها:
جدن از نهادهای بین المللی و خصوصا از دفتر معاونت سازمان ملل متحد میخواهیم تا جلوه تهدید و خشونت گروه طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران را بگیرد.
در ادامه از وضعیت سیلاب زده های اخیر ولایت پروان هم جزئیات خواهیم داد.
فعلاً در خانه دیگر زندگی میکنیم. بسیار سیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن. آب و آشام میدنی درست نداریم.
همچنان از یک معلم مکتب پرسیده ایم که با مسدود باقی ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در حدود 2 سال گذشته خود را بیشتر مصروف چی ساخته؟
در 2 سال دخترها زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارا رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در 2 سال خودم مصروف کتاب خوانی کردم.
در مسائل منطقه و جهان از نگرانی نهاد مدافع حقوق بشر ایران در ناروی به شما میگویم که گفته میزان اعدام های امسال در ایران افزایش چشمگیری یافته. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و صبح شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 12/1402 خورشیدی برابر میشه با 3 آگست 2023 میلادی. تشکر که با ما هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. مسئولان امنیتی طالبان به دنبال رادیو تلویزیون امیشه بهار 2 رادیوی دیگر را هم در ولایت ننگرهار بستند. رادیوهای امروز و جوانان نشراتشان را همراه با رادیو تلویزیون امیشه بهار از یک خانه کرایی در جلال آباد پخش می کردند. نهادهای مدافع خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستند که جلب محدودیت های طالبان بر رسانه ها را بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در 3 روز گذشته نشرات 3 رسانه در ولایت ننگرهار از سوی مسئولین محلی طالبان متوقف شدند. در گام نخست دوشنبه این هفته استدیوهای رادیو تلویزیون همیشه بهار از سوی طالبان بسته شد و روز گذشته فعالیت‌های رادیو نن یا امروز و رادیو زوانان یا جوانان متوقف شد. هر 3 رسانه بنابر مشکل اقتصادی یک خانه مشترک را در شهر جلال آباد به کرایه گرفته بودند و از همانجا نشراتشان را پخش می‌کردند. مسئول یکی از این رسانه ها که خواست بنابر دلایل امنیتی از اون نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ گونه دلیل قناعت بخش برای بستن هر 3 رسانه ارائه نکردند. او در ادامه گفت که مشکل دوشنبه این هفته انگام آغاز شد که رادیو تلویزیون همیشه بهار یک دوره آموزشی خبرنگاری را برای شمار از جوانان به شمول 9 دختر آغاز کرد. این منبع افزود که در روز نخست درس نیروهای مسلح طالبان وارد صنف شدند، همکاران رادیو تلویزیون همیشه بهار را مورد ضرب و شتم قرار دادند و استدیوهای آنها را بستند. این رسانه در 10 سال گذشته همواره دوره های آموزشی خبرنگاری را دایر کرده و تا اکنون 29 مرتبه فارغ داده است. سخنگویان حکومت طالبان و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگشان تا اکنون در مورد بستن 3 رسانه در ولایت ننگرهار وضاحت ندادند. همزمان نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند که جلب محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان را بگیرند. حامد پویا مسئول نهاد موسوم به بازار رسانه‌ها در پیام بر رسانه‌ها با آنکه نام از 2 رادیوی تازه بسته شده از سوی طالبان در ننگرهار نبرده، با آن هم تأکید کرده است که برنامه‌های رادیو تلویزیون همیشه بهار باید دوباره آغاز شود.
ما یک بار دیگر نگرانی همی خود را نسبت به مسدود ساختن و قطع نشرات ای تلویزیون ابراز می‌کنیم و جدن از نهادهای بین المللی و خصوصا از دفتر معاونت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا جلو خشونت‌های روزافزونی گروه طالبان و جلو تهدید و خشونت گروه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را بگیره.
نای اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم در اعلامیه گفته که اقدام ها و فشارهای اخیر به این معناست که اگر ادامه یابد باعث افزایش فاصله میان رسانه ها و مسئولان می شود. طالبان پیش از این برخی رابرت های مشخص را برای رسانه ها تعیین کرده و گفته بودند که مخالف آزادی بیان نیستند، اما نهادهای مدافع رسانه ها به این وعده های طالبان به دیده تردید می نگرند. سازمان عفو بین الملل به تازگی گفت که طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان آزادی بیان را خیلی محدود کردند و جلو انتقاد و بیانهای اونری را گرفتند.
مسئولان امنیتی طالبان در حال به دنبال رادیو تلویزیون همیشه بهار دو رادیوی دیگر را در ولایت ننگرهار هم بستند که یک هیئت حکومت طالبان اخیراً با هیئت مقام‌های ارشد آمریکایی در دوحه روی مسائل مختلف از جمله مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در دوحه قطر گفتگو کردند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان که در هیئت آمریکایی شامل بود میگوید که ایالات متحده در مورد مسائل خیلی مهم با طالبان تعامل می کند و به حمایت از این پالیسی ادامه می دهد. تام وست در یک رشته توییت های تازه گفته که امریکا در مورد وضعیت اقتصادی، نگرانی های حقوق بشری، امنیت، تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر و مذاکرات میان افغان ها به خاطر آینده کشورشان با طالبان گفتگو می کند. میرویس آشفته آگاهی مسائل سیاسی به این باور است که امریکا به خاطر منافعش خواهان تعامل با طالبان است. باز هم جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که حمایت امریکا از پالیسی تعامل با طالبان به چی معناست؟
ایالات متحده امریکا از جمهوریت قلابی ساخته دست خودش دست حمایت خود پس کشید و طالبان را به اریکه قدرت تکیه داد و اینها من حیث عامل دست امریکا میتونن که در آینده سیاست های امریکا در منطقه نقش اساسی بازی بکنن و به همون خاطر است که حمایت مالی و سیاسی به تمام معنا از اینها به عمل میاره، اما ظاهراً به خاطر اینکه اینها بسیار تند و زنند عمل میکنن اینا نمیخواد برملا بسازه.
خب فکر میکنین نشست روزهای یکشنبه و دوشنبه میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه برگزار شد، اکنون تام وست از پالیسی تعامل حمایت کرده، فکر میکنین چی چیزها در راه است؟
در دیدار یکشنبه و دوشنبه در دوحه بحث ای که گویا حاکمیت با قاعده وسیع مطرح خواهد شد، چون این دیدارها بسیار به گونه پشت پرده صورت گرفته و بیرون درز نکرده، اما در صفحات اجتماعی یک تعداد از کسانی که آزمون خود بارها پس دادن در کشورهای دیگر متواری هستند، اینها میگن که برای ما شانس ای داده شده که ما در پهلوی طالب و محوریت طالب بیاییم و حتی کسان دیگه خود مستقل هم میدانن اونا را بیاریم و گویا یک حاکمیت با قاعده وسیع بسازیم، یا مو اصطلاح غلطی که بسیار معروف شده که به نام حاکمیت همشمول هیچ در جهان وجود نداره او را میگن بسازیم.
و این اظهارات و دیدارها آیا مقدمات برای بررسمیت شناختن حکومت طالبان است؟ یا ای که پلیسی امریکا و غرب تنها با دخیل بودن و یا تعامل ادامه خواهد یافت؟
یک مطلع معروف ما شما داره میگه در مرگ بگیرش که در تو راضی شود. اینها یعنی امریکا با این پالیسی خود که طالبا را برش یاد داده و آموختانده که شما به همین شدت در برابر زنان خصوصا عمل بکنید، مکاتب دخترها باید بسته باشد، اینها وقتی همین امتیاز کوچک بتا در حال تمام عرصه های دیگه اجتماعی را اینها از راه گذر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، هنری همه را قید کردن، او زمان برای مردم باز خواهد گفتن که خب حال ما مکاتب شاید هم کلن باز نشد، قسمن باز کنن و همین سیاست عوام فریبانه را استفاده بکنن و زمینه ای که دیگه مخالفت ها باید با طالب فروکش بکنن ای را زمینه سازی بکنن.
میرویس آشفته آگاه مسائل سیاسی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ده ها خانواده در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که در اواخر هفته گذشته در نتیجه سیلاب آسیب دیدن میگویند که با مشکلات فراوان روبروند. یکی چی مشکلات در این گزارش به شما میگوییم؟
در اثر سیلاب هایی که در این اواخر در منطقه محمد خانه های ما را خراب ساخت.
محمد حسین صمدی 28 ساله مانند شمار دیگری از خانواده های آسیب دیده در روستای 14 ولسوالی سیاگرد خانه و زمین های زراعتیش را از دست داده است.
فعلا در خانه دیگری زندگی میکنیم. بسیار سیلی شدید و وحشتناک بود. راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساختن. آب آشام میدنی درست نداریم. تا حال هیچ به ما کمک و رسیدگی صورت نگرفته است. از موسسات خارجی و داخلی خواهشمند هستم که با ما رسیدگی صورت بگیرند.
فواد قدیری یکی دیگر از این آسیب دیدگان است. او در روستای دره خشکی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان زندگی میکرد که سیلاب زندگیش را دگرگون کرد.
سیلاب در دره قربان جاری شد که آسیب های انگفتی به ما و همتران ما رسانده. دره چارده بگویم، خمچاق، خلج، خود دره خشکی خود ما تایخان یخده خیلی آسیب دیده. مردم خیلی که نزدیک دریا بود خیلی خراب شده. زمین ها با سطح جریب زمین از مردم برده، خیلی وضعیت خراب داده مردم. خواست ما از دولت است که با مردم کمک کنه، کمک نقدی میکنه و یا سرپناه بر جور میکنه. تنها منبع درآمد چهار رسوالی مردم خود سمی که سیلاب شامده زمین نسرت میکن. حالا منبع درآمد من را از
حالا فواد در صحبت با رادیو آزادی میگوید با خانواده 9 نفریش در یکی از خانه های دوستانش در قریه همجوار خود به سر میبرد. به روز چهارشنبه هفته گذشته سیلاب ها در ولسوالی های سیاگرد و شینواری دره غربند پروان تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشت و شماری از اجساد قربانیان این رویداد مفقود بود. برخی از مقام های محلی طالبان در ولایت پروان گفتند که 9 تن از باشندگان ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت به اثر سیلاب ها جان باختند. ملا عزیز الله عمر قمندان امنیت طالبان در ولایت پروان و رادیو آزادی گفت کودکان، زنان و مردان شامل قربانیان این رویدادند. وای گفت در میان قربانیان 7 تن از باشندگان منطقه 14 ولسوالی سیاگرد و 2 تن دیگر از باشندگان ولایت لغمان شاملند که به این ولسوالی سفر کرده بودند. مولوی غلام محمد جراح ولسوال سیاگرد پروان در این مورد از تلفات در ساحه خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت
تقریبا 350
حدود 150 خانه به صورت کلی و قسمی تخریب شده است. بر علاوه 300 جریب زمین زراعتی تخریب شده و در مجموع 6 نفر شهید داریم که چند نفر جسدهایشان ناپدید بود، آن هم پیدا شد. از طرف مؤسسات داخلی و خارجی اجنه و کمک به سیلاب زدگان نشده است. از طرف مقام ولایت با هر خانواده‌ای که شهید داده است 20 هزار افغانی کمک شده.
سه سال پیش در فصل تابستان در شهر چاریکار مرکز پروان سیلاب سرازیر شد که حدود 90 تن کشته و نزدیک به 200 تن زخمی بر جا گذاشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
نهاد مدافع حقوق بشر در نروژ گفته که میزان اعدام‌ها در جریان سال 2023 در ایران افزایش یافته و تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
با وجود انتقادهای نهادهای حقوق بشری، ایران متهم شده که روند اعدام در آن کشور را افزایش داده. نهاد حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است با انتقاد گفته که در موارد اعدام به شرایط متهم هیچ گونه توجه صورت نمی گیرد. در اعلامیه این نهاد که دیروز منتشر شد آمده که در جریان سال 2023 تا اکنون دست کم 423 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجه را در مقایسه با گذشته نشان می دهد. تنها در ماه جولای امسال حداقل 61 تن در این کشور اعدام شدند. در اعلامیه آمده که در میان اعدام شده ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچ ها نیز شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شدند. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. مقام های ایرانی از به اجرا گذاشتن حکم اعدام دفاع می کنند و می گویند که اعدام جز از تطبیق احکام اسلامی است. با دنبال کشته شدن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی که پلیس به قتل او متهم شد، تظاهرات گسترده به خاطر مرگ او و بر ضد حجاب اجباری و سایر راهبردهای جدی در آن کشور برپا شد. مقام های ایرانی با وجود فشارهای بین المللی گفتند که با مخالفان حجاب اجباری برخورد جدی می کنند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی دیروز گزارش داد که مقام‌های ایرانی و شمار از خطیبان مسجدها تأکید می‌کنند که مخالفان اجاب باید شلاق زده شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد.
بیشتر از خبر.
ول هم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود می نویسد هرچند مذاکرات بین امریکا و طالبان از نظر بعضی ها گام خوب نمی باشد، اما یک قماندان سابق ناتو از این مذاکرات حمایت می کند. یک هیئت ایالات متحده امریکا تحت رهبری نماینده خاص امریکا برای افغانستان تامس وست و نماینده خاص این کشور برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان رینا امیری روزهای یک شنبه و دوشنبه در دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان دیدن کردند. تامس وست بعد از این ملاقات در تویتر خود نوشته که در ملاقات با نمایندگان طالبان و تکنوکرات های افغان در مورد وضعیت اقتصادی، حقوق بشر، نیازمندی های بشری، تعهدات امنیتی، همشمول بودن حکومت افغانستان و مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند. جیمز استاوریدس که تقریباً 40 سال در قوای بحری آمریکا کار کرده و از سال 2009 تا 2013 قمندان ناتو هم بود، در تویتر خود از برگزاری مذاکرات دوحه حمایت کرده است. با نوشته میامی هرالد، این قمندان همزمان با اینکه از مذاکرات آمریکا با طالبان حمایت کرده، خواهان پیشرفت در حقوق زنان در افغانستان و دفاع از افغانهایی شده که در جریان 20 سال جنگ در افغانستان با قوای آمریکایی کار کردند. قمندان استاوریدس نوشته است که برای بهتر ساختن وضعیت زنان و دختران در افغانستان و بیرون کردن افغانهایی که در 20 سال گذشته با قوای آمریکایی همکاری کردند، مذاکره با طالبان ضروری می باشد. روزنامه می افزاید از ماه آگوست سال 2021 که طالبان دوباره قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، هیچ کشور جهان به شمول دولت‌های اسلامی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. خبرنگار نشریه دیپلمات کاترین پاتس بر اساس یک مصاحبه با حسن عباس یک مطلبی را به نشر رسانده است. حسن عباس امریکایی پاکستانی الاصل است که در حکومت‌های بی‌نظیر بوتو و پرویز مشرف در پاکستان کار می‌کرد. او در اواخر کتابی را به نشر رساند تحت نام افغانستان بعد از خروج قوای آمریکا و برگشت طالبان به قدرت. نویسنده از حسن عباس پرسیده است که با کدام دلیل از جامعه جهانی خواسته است که برای وضع این که به طالبان پشت کند با آنها تعامل نماید. حسن عباس میگوید این پیشنهاد به خاطر شده که جامعه جهانی از تلاش‌های زیاد خسته شده، 20 سال با طالبان در جنگ بوده و بالاخره در میز مذاکره با آنها نشستند. آقای عباس می‌افزاید که طالبان تعهد کردند که تروریستان را به خاک افغانستان راه نمی‌دهند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان به کشورهای دیگر مداخله کند. با این سخنان آقای عباس، مقامات کشور پدری و موافق نیستند و صدراعظم پاکستان شهباز شریف روز سه‌شنبه گفت حکومت طالبان باید گام‌های جدی بردارد و دیگر نگوید که خاک افغانستان در امان است و به تروریستان در آن اجازه فعالیت داده نمی‌شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. منیژه مجیدی دختر 17 ساله افغان شاگرد صف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو مجیدی به رادیو آزادی گفته که 3 نمره صفش بود که در مکتب برای او که در مکتب برای او و همصنفیاش بسته شد. بانو مجیدی از 2 سال به این طرف از رفتن به مکتب محروم است، اما او اکنون مصروفیت دیگر بر خود یافته. او در گفتگو با جعفر احمدی بیشتر در این مورد قصه میکنه.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در 2 سال دختره زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارا رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در 2 سال خودم مصروف کتاب خوانی کردم. کتاب خواندن به خاطری که میتونیم، یعنی به خاطری که مکتبا بسته است، دانشگاه بسته است، میتونیم در خانه علم خود پیشرفت بتیم، درس بخونیم. کتاب مطالعه کردن معلومات ما را زیاد میسازه، بخصوص درباره شخصیت های مختلف. وقتی ما مطالعه میکنیم میفهمیم که واد از زندگی خود بسیار سختی ها را دیدن و بالاخره امو راه ها را طی کردن و به موفقیت خود رساندن. ما هم در اون شرایط قرار داریم. فعلا شرایط سخت است، راه های رسیدن به اهداف ما بسته است. و این کتاب خواندن ما وقتی درباره شخصیت های معنوی، روحانی، دانشمندان، درباره پیامبرای ما وقتی میخوانیم، این انگیزه و جرأت بر ما میده که از سختی زندگی نترسیم و باید اهداف خود پیش ببریم و به اهداف ما برسیم.
عمدتاً کدام کتاب ها را شما مطالعه میکنین و از چه طریقه؟
زیادتر از طریق موبایلم پی دی اف ها را دانلود میکنم و زیادتر به کتاب های تصوفی علاقه مند هستم، کتاب های هاکان منگوج، همچنان کتاب های عمرو خالد که یکی از دعوتگرهای خیلی خوب هستن، نویسنده خیلی خوب، و همچنان درباره کتاب های تصوفی وقتی میخوانی بر ما شخصیت های تصوفی را درباره زندگیشان بر ما معلومات میتن، به مثل ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، شمس تبریزی و مولانا، همچنان رابعه ادبی که اولین زنی است که تصوف در دوره وی آغاز شده.
شما گفتین از طریق پی دی اف کتاب میخوانین، از لحاظ اقتصادی میتونین برین به کتاب فروشی و از کتاب فروشی کتاب بخرین؟
نه خیر، از لحاظ اقتصادی یعنی راحت‌تر نیستیم که بریم کتاب های زیادی بخریم و پول بدیم، ولی از طریق اینترنت وقتی ما کتاب از گروپ ها، مثلا گروپ های تلگرام و یا واتساپ وقتی میخوایم بر ما روان میکنن، وقتی اینترنت داشته باشیم حداقل بعضی کتاب ها هستن که سی ام بی و بعضی کتاب هایی که زیادتر باشن و مهم باشن و کتاب های کم ام بی را زیاد میخورن، 12 ام بی، 15 ام بی، 30 ام بی، ولی از این که بریم کتاب ها از بیرون بخریم راحت‌تر است تا اینترنت.
چقدر زندگیتان را تغییر داده آنچه را شما در این کتاب ها میخوانین؟ چقدر بر شما الهام بخش بوده؟
در این شرایط خیلی مفید بوده، معنویت انسان بالا میبره، ما میتونیم به خود ما بپردازیم، با خود ما خلوت داشته باشیم، اول خود ما را تغییر بدیم، بعدش میتونیم ما جامعه را تغییر بدیم، از خود شروع کنیم، فامیل خود، جامعه، مردم کشور خود، میتونیم بیشتر به خدا نزدیک شویم. کتاب های تصوفی خیلی مفید هستن، ولی شخصا اول رمان ها را مطالعه میکردم، داستان های زندگی را که قوای تخیل خیلی بلند میبرن، طرز صحبت کردن، نوشتن یا خیلی مفید بودن، ولی باز آهسته آهسته به کتاب های دیگر هم توجه کردم.
تا حالا چند کتاب را شما مطالعه کردین در جریان بین حدود دو سال؟
زیادتر حساب نکردیم، ولی کتاب هایی را که در ذهن ما هستن تقریبا یک 15 کتاب، 20 کتاب شاید باشه، زیادتر رمان ها را مطالعه کردیم.
میشه از چند رمانی که تا حالا خواندین نام بگیرین؟
رمان هایی که مطالعه کردیم به حساب بوده، ولی رمان هایی که زیاد در دلم شیشتن بازوار نام نویسی کردیم، ملت عشق، نویسنده الیف شافات، عشق آب حیات از در این آب درا، نویسنده آذر، لال بدرش، نویسنده ناشناس، دلبر وحشی، نویسنده آزیتا آشمیزاده، اورنگ، نویسنده ناشناس، حضرت یار، نویسنده بل بلاسوز، از بیت الاحزان من تا فردست تو، نویسنده فردست.
بسیار خوب. خب منیجا جان، روزانه چند ساعت شما کتاب میخوانین؟
خودم در اوقات بیکاری تقریبا وقتی که مطالعه میکنم حدود 3 ساعت 4 ساعت مطالعه میکنم.
از نویسنده ها عمدتا کدام نویسنده ها را میپسندی و امرایشان آشنا هستی؟
من دو نویسنده را که بیشتر دوست دارم و کتابشان را مطالعه میکنم، هاکان منگوج و عمرو خالد، اینا در طرز نوشته بسیار خوب هستن، یعنی وقتی من کتاب های زیاد را مطالعه میکنم خود خیلی راحت تر احساس میکنم، مفهومش را درک کردن میتونم، به این لحاظ من بیشتر به کتاب های اینا علاقه مند هستم.
منیجا جان، حتما از آنجایی که خودت عمدتاً کتاب ها را از طریق پی دی اف مطالعه می کنی، در خانه کتابخانه هم نداری؟
بله، به خاطر که شرایط اقتصادی خوب نیست که من بتانم کتاب بخرم و از این لحاظ کتابخانه ندارم، ولی داینده می خواهیم یک کتابخانه بسازم، نه تنها بر خودم، می خواهیم همگی راحت بتانم به او کتابخانه بیاین و کتاب هایی را که دوست دارن مطالعه کنن و معلوماتشان زیاد شد.
در آخر منیجا جان، آرزوی خودت چی است؟
آرزو دارم که دخترها بتانن به مانند پسرها درس خود ادامه بتن، به اهداف و آرزوهای خود برسن. همه ما اهداف و آرزوهای زیادی داریم، میخواییم که امارت اسلامی اجازه بده که در مکاتب باشه، در دانشگاه باشه و ما بتانیم راحت درسای خود بخونیم و به تمام اهداف و آرزوهای ما برسیم. اهداف و آرزوی خودم این است که اول به دانشگاه را پیدا کنم، رشته حقوق و
روانشناسی
را زیاد دوست دارم،
میخوام
یکی از
یارا بخونم. منیژه مجیدی بود، بانویی که از دو سال به ایسو از رفتن به مکتب محروم شده، اما کتابخانه را خیلی دوست داره و ده ها کتاب در این مدت خواندم. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
درنو